آذر 1400 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در وجوه دیگری بود از استدلال که برای ترجیح ذکر کرده بودن. وجه اول اجماع بود، اجماع رو تقریبش رو گفتیم خدمت شما و اشکال کردیم. دلیل دوم، وجه دوم، یه بیان عقلی بود، اون رو هم خدمت شما عرض کردیم و این بیان عقلی رو هم اشکال کردیم. میرسیم به دلیل سوم، وجه سوم. فرمودند که ترجیح اصل ثانوی است. اصل ثانوی در مقابل اصل اولی است، یعنی اصل اولی در متعارضین تساقط، اذا تعارضا تساقط. لکن شارع مقدس آمده است و یک اصل ثانوی جعل کرده و اون اصل ثانوی ترجیح است. می فرماید اذا تعارضا، اول ترجیح بدهید، اگر ترجیحی در بین نبود نوبت می رسد به اصل اولی تساقط. بنابراین این اصل ثانوی مجعول شرعی است، شارع جعل میکنه که قبل از داستان تساقط ترجیح انجام بشود. این اصل ثانوی دوتا تقریب داره. دوتا تقریبش رو خدمت شما عرض کنیم ببینیم آیا تمام میشود یا نه. تقریب اول این است که بعد از این که ما علم پیدا کردیم که یک حجتی بین این دوتا خبر وجود دارد، دوتا خبر متعارضه، خب هر دو شرایط حجیت رو دارد، جمع بین هر دو نمیشد کرد، بنابراین علم پیدا میکنیم که حجت یکی از این دوتاست. وقتی که حجت یکی از این دوتا شد، امر دائر است ما اخذ کنیم به روایتی که مزیت درش وجود دارد، یا اخذ کنیم به اون روایتی که فاقد مزیت است. خیلی خوب، در اینجا بازگشت امر می شود به تردید بین وجوب عمل به یکی از این دوتا که به تبع وجوب عمل به ذات ترجیح است، یا لنگه دیگر تردید بفرمایید که تخییر باشد، یعنی تردید می شود بین تخییر، هر کدوم از این دوتا رو می خواهی اخذ کن، می خواد ذات مزیت باشد، می خواد فاقد مزیت باشد، یا امر برمی گردد بین تعیین، یعنی منحصراً باید اونی که مزیت دارد را اخذ بکنی. گفتند این می شود دوران ام بین تعیین و تخییر، و دوران ام بین تعیین و تخییر در مکلف و به. گفتند در دوران ام بین تعیین و تخییر در مکلف و به، اصل تعیین است. چرا؟ به خاطر اینکه کبرای کلی داریم به نام اشتغال یقینی. اشتغال یقینی اقتضای فراغت یقینی را دارد. اشتغال به یکی از این دوتا خبر متیقن است. خیلی خوب، لکن با عمل به اونی که درش مزیت است شما قطع پیدا میکنید به فراغ ذمه خودتون. اما با عمل به اون لنگهی که درش مزیت نیست قطع به فراغ ذمه پیدا نمیکنید. بنابراین بفرمایید میبایست اونی که خبری که ذات مرجح است را اخذ کنید. پس اینجا بحث رو بردن در دوران ام بین تعیین و تخییر در مکلف و به، و در دوران ام بین تعیین و تخییر می فرمایند که تعیین مقدم است. چرا؟ به خاطری که بردندش تحت کبرای اشتغال ذمه یقینی، از ما مطالبه می کند فراغ ذمه یقینی را. و فراغ ذمه یقینی با چه حاصل می شود؟ با اون عمل به ذات مرجح، روایتی که ذات مرجح است اون را عمل کنید، قطعا فراغت پیدا کرده اید. چون اگر تخییر باشد که شما به یکی عمل کرده اید، اگرم تعیین باشد که اونی که ذات مرجح است معینه، بازم شما عمل کرده اید. بنابراین در فرض عمل به ذات مرجح قطعا برای شما چه حاصل می شود؟ فراغ از اشتغال ذمه یقینی حاصل می شود. اما اگر به او یکی خبری که فاقد مرجح است عمل کنید، شک دارید آیا ذمه شما بری شده است یا نه. لذا فرموده اند که به این کیفیت در دوران ام بین تعیین و تخییر در شک در مکلف و به می شود چی؟ اصل تعیین است. رو این کبرا مسئله رو تقریب کرده اند. این تقریب سه تا اشکال داره. اشکال اول، مسئله دوران ام بین تعیین و تخییر محل خلاف است. بله، مشهور قائل به این هستند که در دوران ام بین تعیین و تخییر تعیین مقدم است. خیلی خوب، در مقابل مشهور جماعتی هم و منهم مرجع الطائفه آیت الله خویی بر این عقیده هستند که در دوران ام بین تعیین و تخییر اصل تخییر است. استدلال آقای خویی در مقابل استدلال آقایون این است، می فرماید اگر تعیین لازم باشد، تعیین یه چه احتیاج دارد؟ تعیین احتیاج دارد یک دانش اضافه ای را. سلام
علیکم.
بله، لازم دارد تعیین یک علم اضافه ای را، یک کلفت اضافه ای را. چون اگر معیناً بر شما یه طرف لازم باشد، شما در کلفت بیشتری قرار می گیرید، در سختی بیشتری قرار می گیرید. چون جایی که تخییر باشد، تخییر برای شما یه فراغ بالیست، میخوان این طرف رو اخذ میکنید، میخوان اون طرف رو اخذ میکنید. پس بنابراین در تعیین کلفت زائده ای هست تکلیف زائده ای هست. ما شک داریم الان آیا این تکلیف زائده برای ما تحقق پیدا کرده است یا نکرده است. رفع ما لا یعلمون، براءت شرعیه و نقلیه هر دو چه میشد؟ جاری میشود. و لذا مرحوم آیت الله خویی و جمعی مبناشون این است که در دوران ام بین تعیین و تخییر اصل چیه؟ تخییر است و نه تعیین، چون در تخییر وسعت است، گشایش است، و در تعیین تکلیف زائده است. و این تکلیف زائده محل شک، و وقتی محل شکه اصل چه جاری می شود؟ اصل براءت در موردش جاری می شود. خب وقتی که در کبرای مسئله خلافی است، شما تقریب این اصل را که اصل تعیین است مبتنی کردید بر کبرای دوران ام بین تعیین و تخییر، و بعد گفتید در دوران ام بین تعیین و تخییر اصل تعیین است. اشکال اول، جماعتی در دوران ام بین تعیین و تخییر میگن اصل چیه؟ تخییر است. و بنابراین اونایی که قائل به تخییرن، این استدلال دیگه براشون چه میشد؟ نقض میشد. این اشکال اول. اشکال دوم، اشکال دوم این است که در مواردی صحیح است شما بحث کنید دوران ام بین تعیین و تخییر که مکلف مخیر است لنگه اینور را اختیار کند یا لنگه اون طرف رو اختیار کن. اینجا تخییر درست است. مثلا در کفاره افطار عمدی صیام شهر رمضان می فرماید اتق رقبت او چی؟ او بله، صیام و شهرین متتابعین او اطعام و ستین مسکینا. خب الان شما تو این سه لنگه مخیرید. لنگه اول نیست، اطق رقبه، خب او تکلیف بشم نیست چون تحق موضوعش تحقق ندارد. اما دو لنگه دیگر موضوعش تحقق دارد، میخوای اطعام و ستین مسکینا، میخواهی چرا اخذ میکنی صیام و شهرین متتابعین. تو این دو لنگه مکلف چیه؟ مخیر است. هر کدوم رو بخواهد میتواند اخذ کند. اولی را اخذ کرد، صیام و شهرین متتابعین، دیگه اطعام و ستین مسکینن لازم نیست. صیام رو گفت قدرت ندارم انجام بدهم، خیلی خوب، اطعام و ستین مسکینن، اطعام را انجام بدهد. این میشد تخییر. شما هر کدوم از دو طرف یا بیش از دو طرف را میخواهید میتونید او را دست روش بگذارید و اون را انجام بدهید. خب بیام در خبرین متعارضین. در خبرین متعارضین، خبرین متعارضین یکی دال بر حرمت است، دیگری دال بر چی؟ وجوب. شما هر کدوم را اخذ کردید، طرف دیگر چه میشد؟ طرف دیگر خود به خود حاصل میشود. ببینید، اگر قائل شدید شما به فرض بفرمایید وجوب نماز جمعه، خیلی خوب، باید برید نماز جمعه. اگر قائل شدید به حرمت نماز جمعه، نماز جمعه رو ترک میکنید. اینجا هر کد طرف رو وقتی اخذ کردید، طرف دیگر لا محاله ترک میشود. در حالی که شما در داستان صیام و شهرین متتابعین و اطعام و ستین مسکینن میتونین هیچ کدوم انجام ندید، عصیان کرده اید، لکن هر دو رو تارک شدید، میتونیدم یکی دون دیگری رو انجام بدهید. حتی میتوانید چه کنید؟ جمع کنید. خیلی خوب،
میتوانید که استاد نمیتوانید نیست که وقتی آدم مثلا فرض کنه با حرام روزه رو باز میشه، اینجا نمیتوانید نیست چه؟ بدیدید میشه جمع، کفاره جمع، کفاره جمع وقت شدید میتوانید نمیتوانید.
کی ما گفتیم در فرض افطار به حرام که جناب عالی این اشکال رو میکنه؟
تو ذهنم اومد.
آها، تو ذهنتون خیلی چیزا دیگر ممکنه بیاد. و اما بفرمایید که اما در ما نحن فیه اینجور نیست. یعنی داستان ما داستان تخییر در فعل و ترک نیست. شما یه طرف رو اگر اخذ کنید، طرف دیگر خود به خود ترک شده است. اگر حرام را اخذ کنید، خود به خود طرف وجوب ترک میشه. اگر وجوب را اخذ کنید، طرف دیگر خود به خود ترک میشود. توجه میکنید؟ بنابراین اینجا را شما نمیتونید اسمشو بگذارید تخییر، چون تخییر شما به هر دو لنگه باید توانایی داشته باشید. اما اینجا یه طرف که اخذ بشود، طرف دیگر لا محاله ترک شده، چون تکلیف شما مردد بین فعل و ترک، فعل یا ترک. نماز جمعه واجب است یا حرام است؟ خب واجب شما انجام میدید، وقتی انجام دادین ترک دون چه شده؟ خود به خود ترک شده است. یعنی لنگه اونور خود به خود رها شده. اگر ترک کنید، خب فعل خود به خود چه شده؟ ترک شده است. بنابراین اینجا تخییر چیست بفرمایید؟ شما تخییر ندارید که یه لنگه را انجام بدهید یا اون لنگه، یا هر دو رو ترک کنید یا هر دو رو انجام بدهید. شما یه طرف رو که انجام میدین، او طرف دیگر خود به خود نفی شده و این جز موارد تخییر شمرده نمی شود. موارد تخییر مثل کفاراته، می توانی این لنگه رو انجام بدی، می توانی اون لنگه رو انجام بدهی. موارد جمعش هم هر دو رو باید انجام بدهی. شخص میتواند عصیان کند، هیچ کدوم انجام ندهد. اما در داستان وجوب و حرمت اینجور نیست. شما یا تارکید یا چی؟ فاعلید. از این دو شق که خارج نمیشد فعل شما، یا ترک میکنید یا فعل را انجام میدهید. تارک شدید دیگه فاعل نیست، خود به خود فعل ترک شد. اگر فاعل شدید دیگه چه نیستید؟ تارک نیستید. و این را از مصادیق تخییر بیرون دانستن، گفتن این تخییر نیست. تخییر باید مثل بله کفارات مثلا افطار باشه.
در منظورشون تخییر ابتداییه که بین دو تا روایت انتخاب کنید
قبل از اینکه عمل کنه، چون عملی که یا یک بار انجام میده اون یکی ها در مقام عمل هم مقصوده. خب و اینجا تخییر در مقام عمل نیست،
در انتخاب
هست. لا حول ولا قوة الا بالله. شما انتخاب میکنی که چی کار کنی؟ بنابراین اینجا شما اگر وجوب را اختیار کردی، حرمت خود به خود چه میشه؟ ترک میشه، خود به خود ترک شده است. در حالی که تو کفاره افطار شما اگر صیام شهرین متتابعین را اختیار کردی، اون بفرمایید اطعام ستین مسکینن، خود به خود ترک نمیشد، شما ترکش میکنی و الا میتونی اونم بیاری. توجه کردی؟ بنابراین آیا این مورد، ببینید تخییر باید اینجوری باشد که بتوانی این لنگه را، بتوانی اونا، بتوانی دوتایشا، بتونی هر دو را ترک کنی یا هر دو را بیاری، این میشه تخییر. اما اون جایی که اگر یکی را اتیان کردی، اون دیگری خود به خود ترک میشود. این لنگه را که بیاری، اون لنگه خود به خود ترک میشد، این دیگه صدق تخییر نمی کنه. اینم اشکال دوم. و اما اشکال سوم، اشکال سوم این است که اون چه که ما در باب تخییر داریم، جایی است که شما در مقام فعل چه بشوید؟ مخیر بشید بین انجام این فعل یا اون فعل. توجه فرمودید؟ یعنی عمل شما مخیر باشد بین وجوب دو فعل، هر کدوم رو میخوایی انجام بده. اما اگر اونی که شارع جعل کرده بر شما وجوب یا عدم وجوب فعل نیست، بلکه اونی که شارع جعل کرده است حکم وضعی است، خب حکم وضعی، این حکم وضعی دیگه موضوع برای تعیین و تخییر نمیتواند باشد. متعلق تکلیف احکام تکلیفیه هست. خیلی خوب، احکام تکلیفیه چیست؟ افعال، موضوعش افعال مکلفینه. یه وقت فعل واجب است، یه وقت فعل حرام است. یه وقت از شما میخواد فعل که واجبه فعل رو بیاری، وقتی حرام است چه ترک فعل را از شما میخواد یا زجر از فعل میکند، بر اساس اختلافی که در معنای نهی از فعل گفتند. خیلی خوب، اینجا بفرمایید که در مجعول اگر متعلق تکلیف احکام تکلیفیه افعال مکلفین باشد اینجور است، اما نسبت به مسائل اصولیه، مسئله ما وقتی مسئله اصولیه باشد، میخوام ببینیم شارع در این دوتا روایت این یکی را حجت قرار داده است یا اون یکی. درست شد؟ میشد مسئله حجیت. حجیت حکم تکلیفی نیست، حجیت حکم وضعی است. حجیت مثل زوجیت است، مثل مالکیت است، مثل بفرمایید که این حجیت، اینا احکام وضعی است، حکم تکلیفی نیست، حکم وضعی است. وقتی که حکم وضعی شد، خب در حجیت یا شما معنا میکنید حجیت یعنی طریق است الالواقع، طریق است الالواقع، بنابراین حجیت از باب طریقیته، یا میگن کشف از واقع میکند، کاشف از واقع میشود. درست شد؟ یا میگن حجیت رو معنا میکنید مثل آقای آخوند، میگن حجیت عبارت است از منجزیت و چی؟ و مؤذریت. خیلی خوب، بنابراین این تعریف حجیت است. وقتی تعریف حجیت این شد، یعنی یا طریق الالواقع است، یا کاشف است، یا منجز است، یا چی؟ یا مؤذر است. خیلی خوب، اون وقت اینجا دیگه تخییر معنا ندارد. توجه فرمودید؟ چرا؟ چون اینجا این دوتا بفرمایید روایتی که شما دارید، این دوتا یکیش حجت است، یکی شما را به واقع میرسوند، یکی طریق الالواقع است، یکی کاشف الالواقع است، یکی منجز و مؤذر است. حالا که یکی اینجور است، توجه میکنید اینجا اصلا تخییر نمیتوند معنا داشته باشد، تخییر معنا نمیتوند داشته باشد. نه، اصلا تخییر معنا ندارد. تخییر در احکام تکلیفی. خیلی خوب، شما میخوای دو ما روزه بگیر، میخوای 60 فقیر اطعام بکن، اونجا هر کدوم دو تا فعل را میخواهی انجام بده، این میشه تخییر. یعنی شما بین دو فعل یا بیش از دو فعل مکلف را مخیر کنید، اون میشه تخییر. اما اینجا فعل که نیست که، اینجا حکم وضعی است. حکم وضعی، توجه میکنید، یا شارع جعل کرده یا نکرده. مخیر بین جعل و عدم جعل که نمیشد که. شما یه عقدی میخونید بین یه زن و مرد، یا زوجیت به این عقد شما تحقق پیدا میکند یا نمیکند. یه مالی رو به کسی میدهید، به این دادن مال به او یا مالک می شود یا نمی شود. توجه میکنی؟ نمیشد شما بگون که من عقد رو می خونم، بعد شما خواستین آثار زوجیت بار بکنید، نخواستید زوجیت که انلم یکون. میشد؟ اگر عقد شما شرایط صحت رو دارد، زوجیت بین این زن و مرد چی؟ تحقق پیدا کرده است. زنه نمیتوند فردا زنگ بزند به مرده بگد نه ولش کن، من حاضر نیستم زن شما باشم، خدا حافظ. میشه؟ اگر زوجیت تحقق پیدا کرده و شرایط عقد تمام بوده است که شما خونده، ای ضعیفه زن اون مرد است، به خدا حافظ زوجیت منقطع نمی شد. اگر ازدواج دائم است، احتیاج به چه دارد؟ طلاق. اگر ازدواج موقت است، احتیاج به هبه مدت دارد، و الا نکاح باقی است تا مدت باقی است. توجه میکنی؟ لذا این ازدواجایی که ثبت قانونی نمیشد، عاقدی این عقد رو میخوند، اینا بعضیشون گمان میکنن خب ما هر وقت نخواستیم چی؟ میزنیم زیرش. خب زنه میگد بله، خانوادش مثلا میگن به هم بزن، و اینم میگد خیلی خب ما به هم زدیم، ما دیگه اون عقد رو قبول نداریم. مگه ضعیف دست توه؟ اگر عقد درست بود و خونده شد، این زن اوست، فقط به طلاق یا هبه مدت قصه خلاص میشه. توجه کردی؟ در داستان مالکیت همین جوره. اگر مالکیت برای شخصی تحقق پیدا کرده است، او بگه من نمیخوام، خب من نمیخوام، از ملکش خارج میشد. یعنی فرض بکنید یه پسری از ورثه یه میت به بقیه یه ورثه میگه من ارث از بابام نمیخوام، اموال دیگه منتقل به این پسر نمیشد.
چرا؟
پس باید چی بگن؟ آفر، من سهام خودم را به موت پدر انتقال پیدا میکنم به همه ورثه کما فرض الله. او نمیتونه بگه من نمیخوام، نمیخوامی ندارد، منتقل شد. حالا که منتقل شده میتوند بگد من سهام خودم را به یه برادر، به یه برادر و خواهر یا به همه ورثه چی؟ بخشیدم سهام خودم رو بخشیدم به شما. حالا این بخشش هم بستگی داره که بگد حالا که بخشیدم کما فرض الله تقسیم کنی، یا اینی که من بخشیدم به شما را دیگه چی؟ مساوی تقسیم کنی. این دیگه بستگی داره، چون مال اینه دیگه، این که ارث نیست، این مال این برادر است. هر جوری که بخواد میتوند ببخش، اصلا میتوند به یه نفر دیگه ببخشه. یه خواهری دارد یا یه برادری دارد که وضعش خوب نیست، میگه من سهامو بخشیدم به این، بدن به این. میتوند یا نه؟ اما نمیتوند بگد من مالک نیستم یا من مخیرم، خواستم قبول میکنم، خواستم قبول نمیکنم. یا مالکیت تحقق پیدا کرده یا نکرده. تخییر معنا ندارد. هاکذا در داستان حجیت است. حجیت یا تحقق پیدا کرده یا تحقق پیدا نکرده. بنابراین تخییر اصلا در باب حجیت جاری نمیشد. توجه کردید؟ اونی که ما داریم تخییر در افعال مکلفی، در احکام تکلیفی است. لکن حجیت حکم وضعی است. در حکم وضعی تخییر معنا ندارد. شارع یا جعل حجیت کرده یا جعل حجیت نکرده است. بنابراین اینجا اصلا تخییر نمیتوند معنا داشته باشد. این سه تا اشکال بر تقریب اول. و اما تقریب دوم استدلال، در تقریب دوم استدلال این اصل ثانوی، گفتن اصل ثانوی در متعارضین ترجیح است. گفتن دوران امر بین التعیین و التخییر در حجیت، در حجیت دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، اینجا اصل تعیین است، غیر کبرای قبلی شده. کبرای قبلی دوران امر بین تعیین و تخییر در مکلف و به بود، در دوران امر بین تعیین و تخییر در مکلف و به می گفت که اونجا جای چیست؟ جای تعیینه. این استدلال الان این نیست. این تقریب دوم میگه در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت اصل اقتضای تعیین رو دارد و ادله تخییر ناتمام است. این تعریف تقریب بله استدلال. حالا توضیحش بدم خدمت شما. توضیحش این است، اگر ما گفتیم ادله تخییر ناتمام است یا اطلاق ندارد و در نتیجه شک کردیم بین تعیین و تخییر، وقتی شک کردیم بین تعیین و تخییر، چون اگر گفتید ادله تخییر تمامه، خب دیگه شکی وجود نداره. اگر گفتید ادله تخییر اطلاق دارد و ما نحن فیه را هم میگیرد، بازم شکی وجود نداره. اما اگر گفتید ادله تخییر ناتمام است، اطلاق هم ندارد، اون وقت ما شک میکنیم در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت. در حجیت، دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، نه در مکلف و به، در حجیت شک میکنیم. اینجا گفتن اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت تعیین است. چرا؟ به خاطر این که اون خبری که ذات مزیت است را اگر شما اخذ بکنید، او قطعاً چی؟ قطعاً در حق شما حجت است. اما اونی که ذات مزیت نیست را اگر اخذ بکنید، او میشد چی؟ مشکوک الحجیه،
یعنی اختیار عجب
میشد مشکوک الحجیه. و اصل اینجا میشد تعیین. چرا؟ عقلا و نقلا و اصلا، عقلا و نقلا و اصلا، اصل می شود تخییر. این مثال برای شما بزنیم. دو تا پله بر روی یه رودخانه یا یه دره، یکی از دو تا پل یقین دارید به این که مستحکمه، اون یکی را نمیدونین آیا طاقت تحمل وزن شما را دارد یا ندارد، اما این یکی یقینا مستحکمه. خب الان عقل شما حکم میکند برای رسیدن به اون طرف رودخانه، اون طرف دره، از کدومش رد بشی؟ اونی که یقین به استحکامش داره. اینجا عقل شما حکم به تخییر نمیکند، حکم به تعیین میکنه، میگه اونی که یقین داری مستحکمه اونو برو. حجیت یعنی همین، حجیت طریق الالواقع است. او طریقی که یقیناً شما رو به واقع میرساند، معیناً باید او را اخذ بکنید. او طریق مشکوک، او قابل اخذ نیست، چون طریق مشکوک من الممکن شما را به واقع نرساند. بنابراین در دوران امر بین چی؟ در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت. در حجیت، حجیت یعنی الطریق الى الواقع، یعنی کاشف واقع، یعنی به قول آقای آخوند، اینا حالا مبانی مختلفی است، طریقیت یه مبناست، کاشفیت مبنای دیگر است، منجزیت و مؤذریت هم مبنای دیگر است. آقای آخون قائل به منجزیت و مؤذریته، میگه شما باید روز قیامت برای عمل کردید حجت داشته باشی. اون جایی که در مقابل دادگاه الهی قرار میگیری، باید حجت داشته باشی تا به وسیله این حجت چه بشی؟ معذور بشوی. اوی من چرا کارو انجام ندادم؟ به این دلیل. چرا انجام دادم؟ به این دلیل. حجت باید ارائه بدی. مؤذریت و منجزیت میارن. خیلی خوب. اگر چیزی را شک دارید حجت است، شک دارید حجت، شما قبول میکنید؟ الان یک چکی اومدن به شما بدن، یه مالی را از شما ببرند، خیلی خوب، این و مال دیگه شما دسترسی بهش پیدا نمی کنی و فقط این چک دست شماست. امضا کننده چک رو نمی شناسی. آیا این چک اعتبار دارد یا چی؟ یا ندارد؟ کسی که چک رو به شما میدهد، میرد یکی رو میارد پیش شما، میگد آقا ببینید این آقا منو تایید میکنه، منی که صاحب چکم، بنابراین شما مال رو من بدهید. خب شما اون آقا رو چی؟ نمیشناسی. خب تازه اینجا مشکل شد. دوتا نمیشناسید. خیلی خوب. اما اگر یه شناس مطمئن، درست شد، آمد پیش شما گفت آقا من اینو میشناسم، چکاش چه میشد؟ پول میشد، جنس رو بهش بده، طوری نیست. خب به او ممکنه اعتماد کنید، ولی تازه اونم اگه آمد بگون که خب میشه تجی شما یه چک از خودتون به من بده یا پشت اینا امضا کن، یا محکم ترش خواستین بود یه چک از خودت بده، اگه چک این آقا وصول شد که شد، من چک شما رو پس دون میدم. اگر چک این آقا وصول نشد، من چک شما رو نقدش میکنم و چک این آقا رو میدم به تو. وقت توجه میکنی؟ حجیت یعنی این، یعنی یه طرف دیگه باید چه باشد؟ باید پیش شما حجت باشد، حرفش قبول باشد. اگر حرفش قبول نیست که فایده ندارد که، میشد ذم لا حجت به چی؟ به لا حجت. ذم لا حجت به لا حجت مساوی نمیشد با حجت، که نتیجهش میشه بازم لا حجت. توجه کردید؟ بنابراین در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت، اون طرفی که ذات مزیت است قطعا حجت است، اون طرف فاقد مزیت و ترجیح اون مشکوکه که حجیت براش جعل شده یا نشده است. اصل میشد چی؟ تعیین. اصل میشد تعیین حجیت برای اون ذات ترجیح، ذات مرجح. خب این اصل از کجا اومده؟ بگم آقا این اصل رو هم عقل حکم میکند، هم نقل حکم میکند، هم اصل عملی، یکی یکی. عقل چه جوری حکم میکند؟ عقل قاعده معروفی فی ما سبق برای شما گفته ایم، همم فرموده ان، ما هم عرض کردیم، و اون قاعده این است: شک در حجیت مسابق است با عدم حجیت. تمام شد. به معنای این که شک در حجیت شرعن، شک داریم آیا شارعی رو حجت قرار داده است یا نه، شک در حجیت شرعاً مساوق است با قطع به عدم حجیت عقلاً. عقلاً شک در حجیت شرعیه، آیا شارعی رو حجت کرده است یا نه، مساوق است با قطع به عدم حجیت عقلن. یعنی این قطعا از لحاظ عقل حجت شمرده نمی شود. چرا؟ به خاطر اینکه عقل حکم به حجیت نمی کند مگر حجیت چه باشد پیشش؟ تام باشد، یقین به حجیت داشته باشد. اگر یقین به حجیت نداشته باشد حکم به حجیت نمی کند. بنابراین اگر شک داشته باشد عقل در جعل حجیت توسط شارع نسبت به شیعی که آیا این طریق الالواقع است، کاشف الالواقع است، منجز مؤذره، وقتی شک دارد شارع جعل حجیت کرده است یا نه، به محض شک عقل میگد حجت نیست، باید یقین به حجیت داشته باشی. این دلیل عقلیش. و اما دلیل نقلی، عموم قوله تعالی لا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولائک کان عنه مسئولا. خب اونی که علم نداری تبعیتش نکن، حجیت مشکوکه، یعنی علم نداری به حجیتش، درسته؟ وقتی علم نداری به حجیتش او رو تبعیت نکن، یعنی لیس به حجته. اینم دلیل نقلیش. و اما اصل حجیت حکم شرعیست، لکن حکم شرعی وضعیست، شارع باید جعل کنه. یعنی مثل زوجیت که شما جعلش میکنید با عقدی که میخونید بین زن و مرد، مثل مالکیت که مالک اول باید این مالکیت رو جعل کند برای مالک دوم و به او بدهد و جعل مالکیت کنه، درست شد؟ هر حکم وضعی احتیاج دارد به یه چی؟ به یک جعل. جائل میخواد و جائل باید فعل جعل را انجام بدهد. مالک اول بیاد تو دفتر مال را چه کند؟ انتقال بزند به نام شما که مالک دومی. اگر مالک اول نیاد یا بیاد اما سند انتقال را امضا نکند، مال به مالک دوم منتقل نمیشه. حجیت حکم شرعی است، شارع فاعل و جائل حجیت است. این حجیت احتیاج به چه دارد؟ جعل. شارع باید جعلش بکنه، یعنی بگد من این بفرمایید روایت را به این طریق را برای شما چه قرار دادم؟ شرعاً حجت قرار دادم. پس حجیت احتیاج به جعل شرعی داره. خب الان ما شک در جعل داریم که آیا نسبت به روایت فاقد مزیت، روایت فاقد ترجیح، آیا شارع برای این روایت جعل حجیت کرده است یا نکرده؟ برای اونی که واجد ترجیح است، واجد مرجحات است، قطعا جعل حجیت شده. میخوام ببینیم برای این فاقد مرجحات شارع اقدس جعل حجیت کرده است یا نکرده است. اصل چیه؟ اصل اینه که نکرد. اصل عدم جعل حجیت است. استصحابم میگه یک وقتی چی؟ حجت نبوده است. الان شک داریم شارع اونو حجت قرار داده یا نه. استصحاب بقای عدم حجیتش است. بنابراین اصل عملی عدم جعل حجیت یا مقتضای استصحابم عدم جعل حجیت است بر اون روایتی که فاقد المزیت است. بنابراین تخییری در مقام وجود ندارد بین دوتا روایت متعارضی که یکی واجد و ترجیح است و یکی فاقد و مرجحات است. تخییر وجود ندارد و اصل در دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت. در حجیت اصل تعیین است عقلا و نقلا و اصل عملی. پس ما از وقت تا حالا سری کیا می تراشیدیم؟
آقای خالقی
شیخ بی لباس. از وقت حالا ما سری کیا می تراشیدیم؟ گفتیم این اصل ثانویست. اصل اولی در خبر این متعارضن چیه؟ تساقط. حالا ما می خواهیم در مقابل اصل اولی که تعارضا تساقطا یه اصل ثانوی درست کنیم و اون این است که اول ترجیح میدهیم. اگر ترجیح نبود نوبت میرسد تعارض تساقط. پس اصل اولی تساقط، لکن یه اصل ثانوی درست کردیم. اصل ثانوی در اون جایی که از این دوتا روایت یکی ذات ترجیح باشد و یکی فاقد ترجیح باشد، اینجا درست شد؟ تو این فرض میگم آیا اونی که ذات ترجیح هست حجته یا نه تخییره؟ هر کدومو میخوایی اخذ کن. بحث ما اینجاست.
خب؟
نه، اصل اولی در باب تعارض قاعده کلی ازا تعارضا تساقطا. توجه کردی؟ اگر دو تا آخون وایسن وسط مسجد یا خیابون با هم دعوا کنن یا به هم فوش بدن، هر دو ساقط میشه. اذا تعارضا تساقطا. او آخوند خری که فکر میکند اگر به هم لباس خودش فحاشی کرد، بد و بیرا گفت، او از چشم مردم ساقط میشد، اما خودش باقی میماند. نه، تعارضا تساقطا. این اصل اولیست. خیلی خوب، این اصل اولی قابل تخصیصه. میتونیم ما یه اصل ثانوی داشته باشیم و اون اصل ثانوی این است که اگر بین این دوتا ترجیحی وجود داشته باشد، اونی که واجد و ترجیح هست او مقدم می شد. و لذا مردم اگر از یه طلبه یه مسئله می پرسن و طلبه جواب داد، ثم اینا شک می کنن یا می خوان یه راهی فراری پیدا کنن، میان چکار می کنن؟ میان از یه آقای بزرگتر او میپرسن، میگن آقا این هم چی گفته؟ آیا درست گفته یا درست نگفته؟ آیا راهی وجود دارد برای فرار از این مطلب یا وجود ندارد؟ خب رجوع میکنن به اونی که بالاتر اوست و هرچه او گفت عمل میکنن. اون بالاتری را چه میبینن؟ واجد و ترجیح. حالا ممکنه بعضی جا اشتباه کنن، او طلب جوان است لکن درس خونده، اون یکی یک پیر مردی است ریش سفید و ذات عمامت کبیره و نعلین زرد و عصا، اینا فکر میکنن چون اون پیر تره چیه؟ با سواد تره، میرن از او میپرسن. اینا اشتباه های مصداقی است، اشتباه مصداقیشو کاری نداشته باشید. اما اگر یه طلبه یه مسئله بگد بعد اینا شک بکنن، یعنی آمده گفته است اگر مادر زنی نواده دختری خودش رو شیر بدهد و شیر به اندازه یه چه برسد، رضا کامل برسد، چه میشد؟ دختر و دامادش بر هم حرام میشود. این مسئله رو گفت. الان یه مادر زنی این کار رو کرده، حالا بهش میگه این کار را اگر تو کرده ای دختر و دامادت به هم و به رضا کامل رسیده. یه بار دو بار شیر داده؟ نه. اما اگر به حد رضا کامل رسیده و شرایط رضا هم بوده، یعنی اگر شیر را از سینه خودش دوشیده به وسیله پسونکی شیشه شیر داده است به طفل، اینم نه، چون باید مستقیم از سینه بخورد. خیلی خوب، اگر همه شرایط رضا رو دارد، خب این دختر و داماد به هم چه میشن؟ حرام میشن و رضا کامل بشه. خیلی خوب، الان این مسئله رو گفت. مادر زنه یا دختره میبیند که بله مادرش این کار رو کرده، حالا میاد پیش یه آقای دیگه که او را اعلم و بالاتر و داناتر از این آقا میدوند، مسئله را از او میپرسد. خب ببیند آیا راه حلی وجود دارد یا وجود ندارد. این میشه حجیت ذات ترجیح. دقت کردی؟ یعنی اونی که مرجح دارد به اصل ثانوی، به اصل ثانوی، اصل اولی تعارضا تساقطا. حالا خود شاره میاد میگه نه سب کن، اینجا تساقط نکن، ببین از این دوتا کدوم ترجیح دارد، ذات ترجیح رو اخذ کن و عمل کن. های که خود شاره اینا بگد، این میشه اصل ثانوی. و ما تأسیس اصل ثانوی کردیم، بگم اصل ثانوی در خبرین متعارضین تقدیم ذات ترجیح هست بر فاقد ترجیح. اگر همچه تقدیمی بود، این میشه اصل ثانوی، اخذش میکنی. اگر نبود برمیگردیم به چی؟ به اصل اولی. اصل اولی چیه؟ تساقط.
روزی که برمیده محمد و سمته به ما حکم میکنن که تحقیل
یه ساعت است ما اینجا داریم حرف میزنیم. از راه رسیده پاچادو ور میکشیم میای رو خشتم. یه ساعت است دیروز اونی که گفتیم در فقه بود، امروز اینی که گفتیم در اصول بود. اونجا دوران امر بین تعیین و تخییر در تکلیفه، اینجا دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیته. اینا رو با هم فرق بگذارید. اینا رو شما تشریف نداشتین، ما اینا رو همه رو گفتیم. برای همین میگم از راه میرسی و پاچادو میکشی بالا و میای رو خشتای ما. و صلی الله علی محمد و آله
مات و آل محمد.